رزوان مراد، سلام و خسته نباشید. همچنان سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. در صدر گزارش‌های مجله خبری از گزارش تازه یونما میشنوید که در مورد تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول 2017 میلادی در افغانستان است. همچنان از سفر یک هیئت پارلمانی پاکستان برایتان میگوییم که قرار است هفته نو به کابل بیایند. گزارش های دیگر هم به میزبانی من فرشته نگاه، اما پیش از آن سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
مقامات اروزگان میگویند در عملیات خالد در این ولایت ده ها نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول چندین قماندان آنها کشته شدند. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گردهمایی در ولایت لغمان ظاهر شود. حمله راکتی بامداد امروز اسرائیل باعث انفجار بزرگ در یک قرارگاه نظامی در نزدیکی میدان هوایی دمشق شد. یک کشتی استخبارات بحری روسیه بعد از تکر با یک کشتی باربری در نزدیکی سواحل استانبول در بحیره سیاه امروز غرق شد. تفصیل اخبار. خبرنگار رادیو آزادی به نقل قول از مقامات اروزگان گزارش می‌دهد که در عملیات خالد در این ولایت حدود 80 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول چندین قماندان آنها کشته شده‌اند. ملپاسوال غلام فاروق سنگری، قماندان امنیه اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این عملیات 4 قماندان طالبان کشته شده‌اند. او گفت که 24 نفر دیگر از مخالفان زخمی شده‌اند و از نیروهای دولتی هم 6 نفر زخمی شده‌اند. او گفت که چندین منطقه در نزدیکی ترینکوت از وجود مخالفان تصفیه شده است. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گردهمایی در ولایت لغمان ظاهر شود. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان میگوید تدابیر جدی امنیتی برای برگزاری این گردهمایی گرفته شده است و انتظار می رود آقای حکمتیار در آن سخنرانی کند.
امنیتی تدابیر البته بشپړه توګه نیول شوی دی.
آمادگی های کامل امنیتی برای برگزاری این گردهمایی گرفته شده است و طبعا که رهبر حزب اسلامی در آن سخنرانی نیز خواهد داشت. پیش از این یک منبع حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و رادیو آزادی گفته بود که حکمتیار شب چهارشنبه وارد ولایت لغمان شده و از همان وقت دیدارهایش با هواخواهان حزبیش آغاز شده است. حزب اسلامی حدود 8 ماه قبل توافقنامه صلح را با حکومت امضا کرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیایی را برای رشد پروژه های زیربنایی و اقتصادی مهم می خواند. مسافر قوخندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا افغانستان معیارهایی را که سرمایه گذاران بین المللی می خواستند دارا است. با گفته قوخندی افغانستان با عضویت در این بانک سهولت هایی را برای تاجران افغان به میان می آورد.
بعضی میارهایی است باید دولت‌ها و میارها را پورا بسازد که خوشبختانه ما تانستیم به این با وقت گذیتی بانک هم گرفتیم میارات یا شروطی که بر افغانستان بود و شروط خود عیار ساختیم و یکی از اولویت‌های ما اهداف ما استفاده مؤثر از عضویت در چنین بانک‌ها و سازمان‌ها میباشد.
افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت سازمان تجارت جهانی یا WTO را نیز به دست آورده است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که حمله راکتی بامداد امروز اسرائیل باعث انفجار بزرگ در یک قرارگاه نظامی در نزدیکی میدان هوایی دمشق شد. آژانس خبررسانی سانا گفت که یک موضع نظامی در جنوب غرب میدان هوایی بین‌المللی دمشق فجر امروز با چندین راکت مورد تجاوز اسرائیل قرار گرفت و این حمله باعث انفجارها در منطقه شد. سانا گفت که یک ذخیره‌گاه تیل و انبارها در نتیجه این حمله تخریب شدند. تلویزیون المیادین که طرفدار حکومت است به نقل از منابع گفت که این راکت ها از سوی طیاره های جنگی اسرائیلی که بر فراز مناطق اشغالی جولان پرواز داشتند فایر شده است. منابع شورشان گفتند که یک دیپوی اسلحه و مهمات حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. مقامات ترکیه میگویند یک کشتی استخبارات بحری روسیه بعد از تکر با یک کشتی باربری در نزدیکی سواحل استانبول در بحیره سیاه امروز غرق شد. همه 78 سرنشین این کشتی نجات داده شدند. مقامات گفتند این حادثه در 40 کیلومتری شمال غرب تنگی بوسفور رخ داده است. بعد از تصادم 15 سرباز از متن بحر نجات داده شدند و دیگران از کشتی تخلیه شدند. کسی از عمله کشتی باربری هم تلف نشده است. کشتی باربری بیرق توگو را داشت و مواشی را انتقال می داد. وزارت دفاع روسیه گفت این حادثه هنگام غبار که چیز خوب دیده نمی شد رخ داده است. صدر اعظم ژاپن گفتگوی خود با رئیس جمهور روسیه در مسکو را آغاز کرد. شینزو آبی در آغاز این ملاقات گفت که او می‌خواهد نزاع ملکیت یک سلسله جزایر در شمال ژاپن را مورد بحث قرار دهد. توکیو این جزیره ها را مناطق شمالی و مسکو آن را جزایر کوریل جنوبی می‌خواند. اتحاد شوروی سابق این جزایر در نزدیکی سواحل شمالی ژاپن را در ایام اخیر جنگ جهانی دوم تصرف کرد، ولی ژاپنی‌ها هنوز هم ملکیت آن را ادعا می‌کنند. و صدر اعظم جرمنی میگوید اقدامات رئیس جمهور رجب طیب اردوان به روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سخت صدمه رسانیده است. انگلا مرکل امروز به پارلمان گفت که انکشافات هفته های اخیر به روابط ترکیه و جرمنی و همچنین روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سخت صدمه رسانیده است. خانم مرکل نگرانی ها به ارتباط همه‌پرسی اخیر در ترکیه را ابراز داشت که صلاحیت های رئیس جمهور را گسترش داد و گفته می شود که در شرایط عادلانه صورت نگرفته است. ولی انگلا مرکل این را هم گفت که روگردان شدن یک جانب از جانب دیگر نه به نفع ترکیه است و نه به نفع اروپا. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. یونما می گوید در 3 ماه اول 2017 میلادی بیش از 700 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم، مگر وزارت دفاع کوشش می کند که تلفات ملکی را به صفر تقرب بدهد.
در نتیجه عملیات نیروهای افغان در اطراف شهر ترینکوت ده ها جنگجوی طالب کشته شدند. جزئیات در جریانی مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید یک هیئت بلند رتبه پارلمان پاکستان هفته آینده وارد کابل می شود.
در این سفر با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، رؤسای پارلمان دیدار می داشته باشند.
بانک جهانی توقع دارد که افغانستان اقتصاد افغانستان 2.5% رشد خواهد کرد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا گفته از سال گذشته بیش از 710 هزار نفر در اروپا پناهندگی دادند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراهی کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری من امرایی میکنه. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 700 غیر نظامی در این کشور کشته شده و بیش از 1450 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما یافته های تازه یونما که امروز نشر شد نشان میدهد که تلفات غیر نظامیان در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 4% کاهش یافته است. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 715 فرد ملکی کشته و 1466 فرد ملکی دیگر در این کشور زخمی شدند. اما با آن هم یافته های تازه این سازمان نشان میدهد که رقم مجموعی تلفات افراد ملکی که 2181 تن است در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی که 2268 تن بوده 4% کاهش یافته است. در این گزارش آمده که ترک مناطق مورد منازعه و بیجا شدن مردم از محلاتشان سبب شده تا رقم تلفات ملکی کاهش یابد. در گزارش تازه یونما که در رابطه با تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به روز پنجشنبه نشر شد، آمده که ولایت کابل بیشترین تلفات افراد ملکی را از بابت حملات انتحاری و گروهی داشته است. پس از کابل، هلمند، قندهار، ننگرهار و اروزگان ولایت‌هایند که شاهد تلفات بیشتر ملکی بودند. درگیری‌های زمینی، مواد انفجاری جابجا شده، حملات انتحاری و سپس گروهی به عنوان عوامل اصلی تلفات ملکی در افغانستان خوانده شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که از تلفات افراد ملکی و هدف قرار گرفتن محلات عامه و مسکونی نگران است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا در جریان منازعه قوانین بین المللی را به گونه جدی مراعات کنند.
از افزایش تلفات ملکی و خصوصا قربانی شدن افراد ملکی از جریان منازعه پناهنده نگران هستیم و روز به روز اماکن عامه، مراکز سیگی و محلات مسکونی مورد هدف قرار میگیره که خلاف صریح قوانین بشردوستانه بین المللی است و ما امیدوار هستیم که این قسمت طرفهای درگیر توجه بکنن و قوانین بشردوستانه بین الملل به صورت همه‌جانبه رعایت.
در گزارش یونما به نقل از داداماچی یوماماتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده که از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا هر گونه اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد ملکی روی دست بگیرند. در گزارش نشر شده یونما آمده که در تلفات زنان 24% و در تلفات کودکان در افغانستان 3% افزایش آمده است. بر بنیاد این گزارش در 3 ماه اول سال 2017 273 زن و 735 طفل در این کشور کشته و زخمی شدند. یونما گروه های مخالف مصالح دولت را مسئول 62% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده و نیروهای طرفدار دولت در پیوند به تلفات افراد ملکی در این 3 ماه 21% مقصر شناخته شدند. همچنان در گزارش یونما آمده که جنگ بین نیروهای طرفدار دولت و مخالفان مسلح سبب وارد شدن 9% تلفات ملکی شده و مهمات منفجر نشده بقایای جنگ عامل 8% تلفات بوده است. گروه‌های مخالف مسلح تاکنون در مورد گزارش یونما در رابطه با تلفات افراد ملکی تبصره نکردند، اما طالبان مسلح پیش از این همچو گزارش ها را یک جانبه و دور از واقعیت دانستند. در این میان دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بانک گزارش یونما در مورد وارد شدن 21% تلفات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت را رد نمی کند، اما می گوید برای جلوگیری کامل وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان تلاش جدی صورت می گیرد.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم، مگر وزارت دفاع کوشش می کند که تلفات ملکی را به صفر تقرب با عامل اصلی تلفات ملکی مخالفین مصالحه هستند.
این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان میگوید در گزارش تازه یونما نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته در پیوند به تلفات ملکی کمتر مسئول شناخته شدند. سخنگوی این ریاست میگوید حکومت متحد است تا برای بهبود وضعیت با نهادهای بین المللی به صورت جدی همکاری کند.
شنیدید که یونما میگوید در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 715 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. بانک گزارش یونما از 4% کاهش تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته در افغانستان نشان میدهد، اما در این گزارش آمده که در تلفات زنان در افغانستان 24% و در تلفات کودکان در افغانستان 3% افزایش آمده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام‌های امنیتی افغان در اروزگان می‌گویند در 2 روز عملیات نیروهای نظامی افغان در اطراف مرکز شهر ترینکوت نزدیک به 80 جنگجوی طالب کشته شدند. در این درگیری‌ها که در چوکات عملیات بزرگ به نام خالد در جنوب افغانستان راه اندازی شده 24 طالب دیگر زخمی هم شدند. این مقام ها می گویند که عملیات این بار خیلی هماهنگ و پر از دستاورد است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مقام های افغان می گویند عملیات موفقانه بوده و به شورشیان طالب تلفات سنگینی وارد شده است. مل پاسوال غلام فاروق سنگری و قماندان امنیه اروزگان که روز پنجشنبه از محل عملیات با خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان صحبت میکرد گفت عملیات به حمایت قوای هوایی از دو استقامت شمال و غرب شهر ترینکوت مرکز ولایت به سوی منطقه کوتوال آغاز شده و در نتیجه آن این مناطق از وجود شورشیان طالب تصفیه گردیدند. هرچند قماندان امنیه اروزگان از جرأت 6 سرباز افغان سخن میگوید اما یک مقام دیگر که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات 2 پلیس کشته 10 تن دیگر زخمی و 4 تانک نیروهای دولتی از بین برده شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید که جنگجویان آنها در درگیری ها با نیروها تلفات سنگینی به عساکر افغان وارد کردند. در این حال شمار دیگر مقام های افغان تایید می کنند که این عملیات قوای افغان نسبت به گذشته خیلی موفقانه بود زیرا به گفته آنها از یک سو هماهنگی بین نیروها خوب بود و از سوی دیگر قوای تازه و کمک فرستاده شده و نیروهای پیاده از حمایت قوای هوایی خارجی و افغان برخوردار بودند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان
تیرو عملیات پرتلاباندی روان
عملیات کنونی نسبت به قبل یک خوبی داشت که عرصه ارگانهای امنیتی ما در آن هماهنگی بهتر داشتند. شماری از نیروهای اضافی مانند قوای خاص پلیس، قطعات زون 404 میوند و نیروهای کماندو به کمک شتافتند. ضمناً شورای ولایتی میگوید این عملیات نسبت به عملیات پیشین دستاوردهای بزرگی داشت. عبدالکریم خادمزه یک عضو شورای ولایتی اروزگان میگوید واقعا پیشرفت صورت گرفته در حدود 3 تا 4 کیلومتر مناطقی که زیر تسلط مخالفین قرار داشت آزاد ساخته شده و اکنون تحت حاکمیت حکومت قرار دارد. عملیات دو روز پیش در اروزگان در چوکات عملیات نظامی به نام خالد در جنوب افغانستان که 24 روز قبل آغاز شده راه اندازی گردیده است. عملیات نظامی به نام خالد در جنوب افغانستان تا هنوز ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی افغانستان می گوید یک هیئت بلند رتبه پارلمان پاکستان هفته آینده وارد کابل می شود. سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این هیئت با رهبران حکومت وحدت ملی در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید قرار است هیئت بلند رتبه پارلمان پاکستان در کنار دیدار با اعضای شورای ملی این کشور با رهبران حکومت وحدت ملی نیز دیدار کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت اعضای حزب بر سر اقتدار و اپوزیسیون پاکستان در ترکیب این هیئت شاملند.
در هفته پیش رو یک هیئت عالی رتبه پارلمانی به شمول مقامات عالی رتبه و رؤسای حزب به بر سر اقتدار و اپوزیسیون در هر دو مجلس پاکستان و افغانستان می و در این سفر با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، رؤسای پارلمان دیدار می داشته باشند.
روابط کابل و اسلام آباد پس از آن بیشتر تیره شد که پس از حمله مرگبار 19 فوریه بر زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سندھ پاکستان آن کشور ادعا کرد که این حمله در افغانستان طرح ریزی شده است. پاکستان در واکنش به این مسئله برای مدت هم دروازه های ورودی به آن کشور را بر روی رفت و آمد افغان ها بست. در این حال ولیسی جرگه افغانستان میگوید که در ترکیب این هیئت پارلمان پاکستان برخی از وزیران ایالتی نیز شاملند. عبدالقادر زازه منشی اول این جرگه رادیو آزادی گفت که هدف آمدن این هیئت که به روز شنبه با آنان دیدار خواهد کرد بهبود روابط میان دو کشور است.
اجندای آنان طوری است که با مقام های افغان دیدار می کنند. در ترکیب این هیئت رؤسای هر دو مجلس پاکستان، شمار از وکلا و وزرای ایالتی پاکستان نیز شاملند. با برخی از وزرای افغان هم دیدار خواهند کرد. هدف آنان این است که چگونه می توانند روابط افغانستان و پاکستان را بهبود بخشند و بخصوص روابط در سطح پارلمان و حکومت خارا.
هیئت پارلمانی پاکستان در حال به افغانستان سفر میکند که دو هفته قبل حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت که روابط کابل و اسلام آباد در سال جاری از حالت سردی بیرون خواهد شد.
پس از تیرگی روابط میان کابل اسلام آباد، این اولین هیئت بلند رتبه پاکستانی است که از کابل دیدار خواهد کرد. روابط میان کابل اسلام آباد زمانی به تیرگی گرایید که پاکستان پس از حمله در ایالت سند راه‌های سرحدی سپین بولدک و تورخم را به بیش از دو هفته مسدود ساخت.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 6:50 شام به وقت کابل است. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را در این سال پیش بینی کرده. گزارش تازه این بانک توقع دارد که اقتصاد افغانستان 2.5% رشد خواهد کرد. وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصاد در کشور را نیز پیش بینی کرده، اما می گوید که ای رشد 3.5% خواهد بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید رشد اقتصادی سال گذشته کمتر از 2% پیش بینی شده بود، ولی امسال ارقام بیشتر را نشان میدهد. مشاور وزارت اقتصاد افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رشد اقتصادی کشور بر اساس نتایج رشد سال گذشته و بر بنیاد پیشرفت‌ها در عرصه‌های زراعت، صنعت و سرمایه‌گذاری پیش بینی می‌شود. پیش از این بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را 2.5% پیش بینی کرده است. سهراب بهمن در مورد تفاوت 1% بانک انکشاف آسیایی نسبت به سنجش های حکومت گفت چند مورد است که سنجش این ارقام را متفاوت می سازد.
یک پیشبینی ها در بخش زراعت ما نمی هست که وضعیت زراعتی ما خوب است، چون باران های بسیار مناسب موسمی صورت گرفته، و در بخش دیگرش هم پیمان است، چون سال گذشته 55% مصرف بودجه توصیه‌ای یا انکشافی دولت افغانستان به مصرف رسید و امسال توقع داریم که این بالاتر شود. وقتی که بالاتر میشه خودش اتومات تاثیر میگذاره بالای رشد اقتصادی. و چیز دیگری هم که هست در سال گذشته که اونها کمتر برای توجه کردن، موضوع جلب سرمایه گذاری ما. اینها خودش دلایلی هستند که ما را خوشبین به این میسازد که رشد اقتصادی ما بهتر پیش بینی شود.
مشاور وزارت اقتصاد افغانستان در ادامه افزود چیزی که در رشد اقتصادی حکومت افغانستان را کمک می کند همکاری ها در بعد سرمایه گذاری منطقوی است. به گفته سهراب بهمن چندین پروژه بزرگ منطقوی در سال گذشته امضا شده که این روند تجارت و سرمایه گذاری را در افغانستان متغیر می سازد. او از بندر چابهار که افغانستان را به بحر هند و بندر آقینه که افغانستان را به اروپا وصل می کند یاد کرد. گفته می شود که مصارف دولت، مصارف خانواده ها، جمع سرمایه گذاری سکتور خصوصی، منهای صادرات و واردات شاخص هایی هستند که فرمول پیشبینی رشد اقتصادی یک کشور را می سازد. مشاور وزارت اقتصاد افغانستان گفت آنچه که از نتیجه فرمول به دست می آید با سال گذشته مقایسه شده بر طبق تحلیل آن رشد اقتصادی سال آینده پیشبینی می شود. رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته تا 2% پیش بینی شده بود که به گفته مشاور وزارت اقتصاد اکنون 2.1% را نشان می دهد و یک رشد مثبت است.
از پیشبینی بانک انکشاف آسیایی در مورد رشد اقتصاد افغانستان شنیدید که گفته امسال 2.5% خواهد بود، اما وزارت اقتصاد افغانستان پیشبینی متفاوت دارد و میگوید که این رشد اقتصادی 3.5% خواهد بود. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که اولویت های سال 2017 میلادی را مشخص کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت زیربنا و انرژی برق در صدر اولویت هایی است که در سال روان به آن رسیدگی خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
وزارت تجارت و صنایع میگوید انرژی برق، پروژه های زیربنایی، گسترش تولیدات داخلی، پروگرام های تشویقی برای سرمایه گذاری و تحقیق قانون سرمایه گذاری از مواردی هستند که در سال روان میلادی به آن رسیدگی خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا افغانستان به حیث یک کشور ترانزیتی در منطقه مطرح شود.
افغانستان به عنوان یک کشور ترانزیتی مطرح کنیم، 17 قانون و طرز العمل است که یا بازنگری کنیم یا بعض تغییرات بر از او بیاریم. این از اولویت های ماست. بهبود وضعیت صنعت، حمایت از تولیدات داخلی که ما در 2016 حمایت های داشتیم، به این روند در 2017 ادامه خواهیم داد.
آقای قوقندی میگوید در سال گذشته میلادی 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و وزارت تجارت انتظار دارد با تطبیق اولویت‌های امسال این رقم افزایش یابد. این در حال است که روز سه‌شنبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد وضعیت کاروبار در شمار از ولایات ارزیابیش را با رسانه‌ها شریک کرد. در این ارزیابی کاروبار تاجران در ولایت‌های ننگرهار و هرات پیشرفت زیاد داشته، اما بلخ و کندهار برای کاروبار وضعیت نامناسب داشته است. مسئولین این اتاق میگویند که نبود برق و زمین، پیچیدگی قوانین، فساد اداری، ناامنی و دیگر موارد از عواملند که فعالیت سکتور خصوصی را با مشکل روبرو کرده است. از سوی هم مسئولان این اتاق هرچند از روشن شدن اولویت‌های وزارت تجارت و صنایع خرسندند، اما میگویند باید این اولویت‌ها در کاغذ باقی نماند. خانجان الکوزی معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت وی میگوید اولویت هایی که از سوی وزارت تجارت پیشکش شده ما از آن استقبال میکنیم و امید داریم که عملی شود. برای کاغذ بسیاری پروگرام ها نوشته شده اما عملی نشده است. آقای الکوزه از حکومت خواست که برای حل مشکلات در بخش سرمایه گذاری در زمینه ترانزیت تلاش کند. و ادعا دارد که تاجران افغان در نتیجه وضعیت بد ترانزیتی با کشورهای منطقه هر سال به طور اوسط از 500 میلیون تا 600 میلیون دلار متضرر می شوند. از سوی هم آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی می گوید برای رشد اقتصادی یک استراتژی شفاف نیاز است که به گفته وی حکومت روی دست ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. اتحادیه اروپا می گوید در سال گذشته میلادی بیش از 710 هزار نفر در این اتحادیه پناهندگی دادند که در آن سوریایی ها، عراقی ها و افغان ها شاملند. آرش مایون و جزئیات بیشتر.
یک اداره احصائیه اتحادیه اروپا گفته است کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته میلادی به 710400 تن پناهندگی دادند که بیش از نصف آنها اتباع سوریه‌اند. اداره یوروستات میگوید این رقم حدود دو برابر افزایش را نسبت به سال 2015 میلادی نشان می‌دهد. به گفته این اداره سوریایی ها بزرگترین گروهی بودند که در سال 2016 میلادی از مزایای پناهندگی در اتحادیه اروپا استفاده کردند. تقاضای پناهندگی 405600 سوریایی در سال 2016 میلادی در اروپا پذیرفته شده است که 57% افراد پذیرفته شده در اروپا را تشکیل می‌دهند. عراقی ها با پذیرفته شدن 65800 تن در ردیف دوم و به تعقیب آن افغان ها قرار دارند. در سال 2016 میلادی اتحادیه اروپا پناهندگی 61800 افغان را پذیرفته است. در سال 2016 میلادی جرمنی به 445210 تن پناهندگی داده است که تعداد آنها نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. سویدن با پذیرفتن 69350 پناهجو در ردیف دوم قرار دارد که تعداد آن نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. ایتالیا با پذیرفتن 35450 پناهجو در ردیف سوم قرار دارد. جرمنی در حقیقت قواعدی را که به نام دوبلین یاد می شد در مورد سوریایی ها که بزرگترین موج پناهجویان را تشکیل می دادن لغو کرد. بر اساس قواعد دوبلین پناهجویان باید دوباره به کشور مبدا که در آن راجستر شدن اعزام می شدند. اما بعد از رسیدن حدود 1 میلیون پناهجو به جرمنی و افزایش نارضایتی مردم، صدر اعظم این کشور مجبور شد گامهایی را در زمینه معدود ساختن رسیدن پناهجویان به جرمنی اتخاذ کند. اداره یوروستات میگوید برای 55% 710400 پناهجو پناهندگی سیاسی، برای 37% آنها حمایت فرعی داده شده است. به این مفهوم که آنها دوباره به کشورهایشان فرستاده نمی‌شوند و برای 8% پناهجویان اقامت به دلایل بشری داده شده است. به گفته اداره یوروستات کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 1.2 میلیون تقاضای پناهندگی را در سال 2016 میلادی دریافت کردند که تقریبا به رقم بی‌سابقه سال 2015 میلادی نزدیک است.
چند پیام از شما. عبدالحنان از خوست نوشته جنگ در افغانستان یک قصه پایان ناشدنی در دل افغان هاست. جانلی عزتیار از دایکندی نوشته ریزش ژاله عصر امروز خسارات زیاده و زارحین وارد کرد. و سید مظفرالدین ظفری از بدخشان نوشته آمدن حکمتیار فال نیک است در صورتی که بحران کنونی افغانستان برچیده شود. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاه است. ما تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره حاضر خواهد شدیم و اسمس های شما هم در برنامه های ما نشر میشوند. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.